و حالا نوبت پخش برنامه خوشه چین رسید. دعوت میکنیم که تا انتهای برنامه های این بخش هم ما را همراهی کنید.
خوشه چین کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه خوشه‌چین امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی این برنامه رو تا پایان با ما داشته باشید. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه کشاورزان و علاقمندان به حوزه‌های مختلف کشاورزی و از همه شما عزیزان میخواییم که موضوعات پیشنهادی خودتون رو برای ما ارسال بکنید. قطعا میدونید که سامانه پیامکی 30,000-36,37 به همین منظور در اختیار شما عزیزان قرار داده و از طریق اون میتونید همه مسائل مرتبط با بخش کشاورزی و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. اگر موضوع بهره‌وری در مصرف آب بخش کشاورزی از دغدغه‌های شما باشه و پیگیر روش‌های مختلف بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی باشید، میتونید برنامه ما رو همراهی کنید و پیگیر باشید. شما حتما درباره آبیاری زیرسطحی مطالبی رو مطالعه کردید و یا شنیدید. روشی که جدیداً بسیار به اون پرداخته میشه و به نظر میرسه از راهکارهای موفق برای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی باشه. به همین علت برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با این مقوله دعوت کردیم از آقای مهندس احمد محمدی، کارشناس ارشد مهندسی منابع آب و مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان ارائه دهنده خدمات و تولید تجهیزات آبیاری نوین از جمله زیرسطحی. آقای مهندس محمدی، به برنامه خوشه‌چین رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید.
بسیار سپاسگزارم، به خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای محمدی، موافق هستید که ابتدا یک تعریفی داشته باشیم از آبیاری زیرسطحی؟
بله. خیش. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه بخوایم کلیت آبیاری رو از ابتدا یک اشاره کوچیکی داشته باشیم، سیستم‌های آبیاری یکی از ابزارهای مهم برای افزایش بهره‌وری کشاورزی محسوب میشن. سیستم‌های آبیاری خب شاخه‌های مختلفی دارن، آبیاری قطره‌ای، بارانی، برای گلخانه هم باز تکنیک‌های خاص خودشو دارن.
بله.
منتها بحث آبیاری زیرسطحی خب بحث داغی در حال حاضر در کشور هست، در دنیا بوده و جالب‌تر این که در ایران بحث خیلی قدیمی داره و یه برهه زمانی گویا فراموش شده. ایرانیان باستان تقریبا بنیانگذاران سیستم آبیاری بودن، چه در بخش شبکه توزیع، چه در بحث انتقال از حتی حوزه به حوزه و حتی بحث سیستم آبیاری زیرسطحی. آن زمان هم گویا مشکلاتی در بحث آبیاری های روسطحی یا به صورت کرتی داشتن و
درست.
به این هدف آمدن تکنیک هایی رو برای سیستم آبیاری زیرسطحی تعبیه کردن که آثارش در جستجوی های تاریخی که میشه به راحتی قابل مشاهده هست. سیستم های آبیاری زیرسطحی با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف آب، کاهش هزینه های اجرا و در نهایت با هدف افزایش راندمان تعبیه و طراحی شدن. تکنیک های مختلفی آب رو به زیر سطح میشه برد. اصلا اینکه چرا آب رو به زیر سطح میبرن خودش یکی از مهمترین سوالات هست، شاید ممکنه باشه برای بعضی از شنوندگان. سیستم آبیاری زیر سطحی با هدف رساندن آب به سطح پایین‌تر از سطح خاک. خب قطعا تمام ریشه ها در زیر خاک قرار دارن، باید آب رو برسونیم به خود ریشه که بیشترین راندمان رو داشته باشیم. هر تکنیکی رو که بگید به هر حال به یک روشی تولید شده در شرکت های مختلف در کشورهای مختلف تا این هدف رو پیاده کنه. ایرانیان باستان با سفال این کار رو کردن، در واقع اومدن با سفال هایی که آب رو هدایت میکرد به عمق تکنیک رو پیاده کردن. قطعا اون زمان راه حل دیگه ای نبوده چون صنایع ای وجود نداشت. در حال حاضر خب در دنیا لوله های مخصوصی هستش که آب رو به عمق میبرن و از اونجا کار نشت و در واقع تراوش آب رو دارن به خود سمت ریشه. سیستمی که ما داریم بازم همین تکنیک هست و آب رو به عمق میبره و اونجا توزیع تراوش رو داره. اما هر کدوم از این سیستم ها معایبی دارن، محاسنی دارن و مشکلاتی دارن. اون سیستم های سفال
محدودیت هایی
دارن. سیستم هایی که در گذشته بوده با سفال بوده که الان هم حتی گاهن تولید میشه، اونها هم مشکلاتی داشتن که قطعا الان زیاد استقبال نمیشه. سیستم های موجود هم همینطور. ما برای انتخاب سیستم آبیاری زیر سطحی یک سری فرصت هایی به دست میاریم، در واقع یک سری فرصت ها هم دست میدیم. به هر حال خاک ایران، اگه بخوام ایران مثال بزنیم، خاک خیلی مرغوبی نداره واقعیت، حتی آب خیلی با کیفیتی هم نداریم گاهن. پس محدودیت استفاده سیستم آبیاری زیر سطحی رو داریم. حالا در ادامه حتما خدمتتون توضیح خواهم داد که سیستم های آبیاری زیر سطحی خیلی حساس هستن در واقع، یعنی بحث گرفتگی، هجوم ریشه.
درست.
همیشه انتخابشون برای کشاورز یک مقداری پر ریسک بوده. خیلی کشاورز هستن که میبینن سیستم آبیاری رو اگه استفاده کنن خیلی براشون عالیه، ولی اون ریسک استفاده رو نمیکنن. در واقع اون نگرانی دغدغه رو دارن که یک دفعه مثلا مدت خیلی کوتاهی این سیستمشون دچار مشکل بشه و دیگه کل هزینه کردن قابل برگشت نباشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس احمد محمدی. عزیزان و همراهان، شما آنچه را که میشنوید حاصل صحبت من هست با آقای مهندس احمد محمدی، کارشناس ارشد مهندسی منابع آب و مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان ارائه دهنده خدمات و تولید تجهیزات آبیاری‌های نوین. آقای مهندس محمدی، شما فرمودید که تجهیزات این نوع آبیاری ها رو هم تولید میکنید. این تجهیزات آبیاری زیرسطحی هم همشون توسط شما یا شرکت های مثل شما که در داخل کشور هم هستن، اینا هم تولید و مورد استفاده قرار میگیره الان؟
بله، عرض میکنم. اصلا تکنیک های تولید سیستم آبیاری زیرسطحی متنوع هست.
بله.
سفال هست، سیستم های استوانه‌ای هست، لوله های قطع چگاندار هم هست. اگه بخوام به ترتیب مزیت و معایبشون رو بگیم، سفال خب یه سیستم بسیار ارزانی هست.
بله.
ولی مشکل بحث گرفتگی ریشه رو داره. یعنی ریشه به سمت اون سفال حمله میکنه، در واقع سفال رو
مسدود میکنه، منافذش رو،
و در واقع عملا سیستم دیگه کاربرد نداره. سیستم آبیاری زیرسطحی با لوله های قطع چگاندار این مشکل رو نداره، در واقع این مشکل رو به نحو دیگه ای داره. به این صورت هستش که قطع چکان هایی که داخل اون تعبیه شده با ورود ریشه باز این مشکل رو دچار میکنن و باید با استفاده از سمومی که حالا خیلی هم توصیه نمیشه، چون اکثر این ممکن اینا گاهن حتی سرطان زن باشن، با اون تکنیک این ریشه ها رو از دور اون قطع چکان و لوله
خروجی ها
کنن.
بله.
تکنیک های دیگه هم هست که خیلی پرهزینه است، با همون روش که قطع چکان هایی که از فلز مس استفاده میشه کار میکنن، که اون هم خب یک سری شرکت های تولید کننده در دنیا هستن، ولی نتونستن تا به حال مشکل معنی واقعی حل بکنن.
نکته همینجاست. هنوز پس در دنیا هم این گرفتگی قطع چکان توسط رشد ریشه به عنوان یک مشکل معضل و عامل محدود کننده وجود داره؟
بله. بله قطعا. ما وقتی داریم شبکه آبیاری طراحی میکنیم، هدف اون توزیع یک نواخت آب به هر گیاه هست، حالا به هر درخت گیاه. وقتی که این گرفتگی شکل میگیره، در واقع یک نواختی ها به هم میرزه، یک بخشی از باغ خوب آب میخوره، یه بخشی رو کمتر آب میدیم. پس تنها راه حلمون این هستش که تکنیکی داشته باشیم که این گرفتگی رو نداشته باشه. تکنیکی حالا ما تولید کردیم به این صورت هستش که لوله استوانه ای هستش که منفذ داره، با یک مقسمی در طبقات لایه های مختلف گاردی میشه برای اون قطع چکان، که این قطر این لوله حدود مثلا 8 تا 10 سانت هست،
گاردی که مانع رسیدن ریشه به صورت مستقیم
به قطع چکان. بله. چون هدف اصلی حفظ و محافظت از اون قطع چکان هست.
بله.
ما این گارد رو ایجاد کردیم که قطع چکان محفوظ بشه از ورود ریشه. قطع چکان در بین این استوانه قرار میگیره و اجازه ورود ریشه رو نمیده. البته روش های مکانیکی دیگه هم هست. اگه بتونیم بستری رو ایجاد کنیم که ریشه رو در واقع فریب بدیم از ورود به اون منافذ، بجز این روش استوانه روش دیگه هم هستش که ما تولید کردیم با پوشش های پلیمری بر روی خود لوله ها، در واقع ریشه رو ما فریب دادیم به سمت بسیار نامعلومی، یعنی هدفمند به سمت اون نازل
درسته.
وارد نمیشه، که اونم یکی از محصولات دیگه سیستم آبیاری زیستمون هستش که اون در بخش زراعت توصیه میشه
درسته.
یعنی در واقع میشه برای بخش آبیاری زیستی برای فضاهای سبز.
درست. آقای مهندس محمدی، غیر از زیرسطحی ها رو که مستقیماً فرمود تجهیزاتش رو تولید میکنید، در زمینه تولید، حالا موضوع صحبتمونم این نیست، ولی آبیاری های تحت فشار مثل مثلا دوار مرکزی یا سنتر پیوت، بلتان، قرقره‌ای، کلاسی، اینها هم شما این دستگاه و تجهیزات رو یا لینیر رو مثلا تولید میکنید، خود اون دستگاه و تجهیزات رو، یا اینکه بعضی از اجزا و قطعاتش رو تولید میکنید، به چه صورت هست؟
از اونجایی که ما شرکتمون دانش بنیان هست و به سمت نوآوری ها و محصولات جدید هستیم، واقعیتش روی کرده مجموعه به سمت بهره‌وری بالا هست. در ما به سمت تولید قطع‌چکان های کنترل فشار رفتیم که همونطور که شاید بهتر بدونید قطع‌چکان ها اصلا ذاتاً برای توزیع یک نواختی آمدن. اگر این خاصیت نداشته باشن، خب در واقع یک قطعه پلاستیکی بیش نیستن. اما گاهن وقتی نشونه بعضی از دوستان میدیم، کشاورزا میگیم که اینو مثلا در ایران ما داریم و حالا شاید هم دوستان دیگه هم در بخش مدل های دیگه داشته باشن، میگن این که یه قطعه پلاستیکی و هر تولید کننده میتونه تولید کنه، در صورتی که داخل اون کلی دانش هست. شاید بگم بالای 32 پارامتر متغیر هست که شما باید رعایت کنید تا بتونید قطعه چکان کنترل فشاردار با قابلیت های استفاده در شبکه ها و طراحی هایی که شرکت های مهندسی انجام میدن داشته باشید. در حال حاضر توی دنیا شاید معدود کمتر از 10 کشور هستن که تولید کننده قطع‌چکان هستن و یکی از بازارهای اصلی اون هم کشور ایران هستش، به جهت اینکه ما یک محدودیتی داریم در بحث اراضی خورده مالکی. اراضی خورده مالکی رو نمیتونیم هر سیستمی براشون توصیه کنیم. شما اشاره کردید به سنتر پیوت. سنتر برای پروژه‌های کشورهای تعریف میشه که بله اسکیل های مثلا 10000 هکتار، 1000 هکتار، 2000 هکتار با سطح های صاف. ما تقریبا در ایران خیلی محدود هستیم، مناطق خاصی رو داریم که فلات صاف باشن و پسی بلندی نداشته باشن. البته اون سیستم ها طراحی شده برای بخش دیگه،
داریم درسته،
ولی پر استهلاک هستن، پر هزینه هستن. مشکل به هر حال این بحث این سیستم ها هم این هستش که ما واقعیتش به اون سمت نرفتیم. در واقع یعنی بحث های توسعه و بازار هدفمون بودی که قطره روش توسعه بکنیم.
خب یه فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم مجدد در خدمت شما و شنوندگانمون باشیم. آقای مهندس احمد محمدی، برمیگردیم مجدد به آبیاری زیرسطحی خودمون. راجع به قدمتش در داخل ایران و دنیا صحبت میکردیم، راجع به ایران توضیحات مفصلی رو دادید. در حال حاضر کدوم یکی از کشورهای دنیا یا کدوم منطقه دارن از آبیاری زیرسطحی به صورت موفق‌تری نسبت به سایر مناطق دنیا استفاده میکنن؟ اونا چه تجربیاتی رو در این ارتباط داشتن و دارن؟
بله، کشور مختلفی، خب در واقع هر کشوری که منابع محدودی از آب داره به سمت سیستم های آبیاری قطره‌ای تحت فشار و بلخص زیرسطحی روی آوردن. کشور خب میتونیم بگیم آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه. ترکیه به شدت روی این سیستم داره کار میکنه و واقعا سرمایه گذاری میکنن، چون به هر حال قطب تولید کننده محصولات کشاورزی هستن برای اروپا، برای کشورهای همسایه‌شون. و خیلی کشورهای دیگه هستن که مثل استرالیا روی این زمینه خیلی سرمایه گذاری کردن. هلند خب خیلی کار کرده، البته هلند در بخش گلخانه بسیار کار کرده، بهره‌وری آب رو در گلخانه خب خیلی پرورده. ولی به صورت آماری که کشورها رو به صورت تفکیک بدونیم که چه سطحی رو اومده کار کرده، واقعیتش وجود نداره. یعنی اگرم باشه آمارها آمارهای خیلی دقیقی نیست.
درست.
به جهت اینکه این سیستم ها با تغییر زمان و تغییر شرایط عوض میشه. شاید شما آمار آبیاری روسط آبیاری تحت فشار کشورهای مختلف رو بتونید استخراج کنید تو منابع، ولی برای آبیاری زیرسطحی خیلی این مسئله دقیق نیست. تقریبا بیشتر شرکت‌های تولید کننده خارجی و حتی ایرانی الان بیشترین تمرکزشون بر تولید بر سیستم‌های آبیاری سطحی هستش.
درست. آقای مهندس، اگر بخوایم سهمی از بهره‌وری قائل بشیم برای روش‌های آبیاری، حالا روش‌های سنتی که هیچی، ولی در روش‌های آبیاری نوین بیشترین سهم بهره‌وری رو ما به کدوم یکی از روش‌ها، همین آبیاری زیر سطحی، میتونیم برای اون قائل بشیم و بگیم بیشترین سهم بهره‌وری رو داره؟
بله، خب قطعا آبیاری زیر سطحی میشه بگی بالاترین راندمان رو داره. اگر بخوایم راندمان آب اسم ببریم، راندمان آب در گلخانه بالاترین راندمانه. به هر شما اونجا تمام شرایط اقلیم رو میتونید کنترل کنید، دما، حرارت، رطوبت و خیلی پارامترهای متغیر رو. ولی در خصوص فضاهای باز، ما تنها راه حلمون برای افزایش راندمان آبیاری زیر سطحیه.
درست.
من اینجا به خدمت شما پروژه‌ای رو مثال بزنم که اجرا شده، در جریان هستم، که در روی تپه خاکی سنگی در واقع اصلا امکان کاشت وجود نداشته. با یه حقابه بسیار ناچیزی اومدن با روش آبیاری زیر سطحی، چون اونجا سطح شیب دارم بود، اومدن با یه آبیاری زیر سطحی کاشت گل محمدی انجام دادن. خب بازدیدهایی بود که داشتیم، اومدن کار کردن و در واقع بدون سیستم آبیاری زیر سطحی امکان اجرای این سیستم، اجرای اون کاش نبوده. اینی که این سیستم آبیاری زیر سطحی به جهت جلوگیری از رشد علف‌های هرز و کاهش هزینه‌ها در بحث نیروی انسانی و کاهش استفاده از سموم، افزایش حتی باردهی محصول و کاهش مصرف مواد مغذی به جهت رسوندن مستقیم به ریشه، خب قطعا الان خیلی در صدر نیاز هستش.
خب خیلی متشکرم آقای مهندس محمدی. آقای مهندس احمد محمدی، کارشناس ارشد مهندسی منابع آب و مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه دهنده خدمات و تولید تجهیزات آبیاری. آقای مهندس، بحث الزامات رو در شرایط کشور خودمون عرض می‌کنم، چه الزاماتی واقعا وجود داره که ما بتونیم از آبیاری زیر سطحی، به خصوص آبیاری نوین رو به صورت عام عرض می‌کنم و به صورت خاص آبیاری زیر سطحی استفاده بتونیم بکنیم؟ این الزاماتش رو هم یه اشاره‌ای بکنید، یه مروری داشته باشیم.
بله، عرض می‌کنم. در واقع ما در کشوری زندگی می‌کنیم که نمی‌تونیم بگیم 100% صنعتی هستیم، نمی‌تونیم بگیم 100% کشاورزی هستیم. در واقع برای مشکلاتی که داریم در حال حاضر باید شرایطی ایجاد کنیم که بتونیم از منابع آبیمون بهترین استفاده داشته باشیم. قطعا منابع معدنی هم به همین شکل و از همه منابع رو باید با بهترین بهره‌وری استفاده کنیم. اگر بخوایم اشاره کنیم بس صرفا آب رو با هدف افزایش بهره‌وری، راهکاری جز آبیاری تحت فشار نداریم. البته نه به معنی که ما اون حقابه‌ای که داریم سهم محیط زیست رو نبینیم، سهم صنعت رو نبینیم، سهم شرب رو نبینیم. با تخصیص درست منابع آب باید در هر حوزه‌ای به بهره‌وری ایدئال برسیم.
بله.
خب خیلی کشور دنیا میان از چرخه‌ای که در واقع در طبیعت آب داره میچرخه، به هر نقطه‌ای که میرسه بهره‌وری استفاده رو میکنن، بعد میبرن در بخش دیگه مجدد تغییراتی میدن، تصفیه میکنن و میبرن دوباره چرخه رو به صورت کامل منتقل میکنن. ما الزامی که فرمودید شما در بحث بهینه، واقعیتش راهکاری جز بهینه کردن نداریم، چون قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ما گاهن خیلی بالاتر از قیمت‌های جهانی میشه. محصولات ما گاهن اصلا توجیه اقتصادی ندارن. یکی از دلایلش هم این هستش که بهره‌وریمون نه فقط در بحث آبیاری، در بحث خود کشاورزی استفاده از کلیه نهادهای کشاورزی به بهینه‌ترین حالت نرسیده. ما به جهت محدودیت‌های سیاسی حتی مجبور هستیم که الان بیایم بهره‌وری رو بالا ببریم. کشوری هستیم که به هر حال چهارفصل هستیم. اگر بخوایم نیاز کل کشور رو تأمین بکنیم از داخل، اگه فرض بر این باشه قرار باشه نیاز کاملی تأمین بشه و در خیلی بخش خودکفا بشیم، بحث آبیاری تحت فشار و بالاخص سیستم آبیاری زیر سطحی الزام‌آورترین روش هست. شما الان میبینید که دولت تقریبا در بخش‌های مختلفی شاید منابع مالیش محدود باشه، ولی واقعا داره در بحث سیستم‌های آبیاری و اجرای سیستم آبیاری داره به صورت بلاعوض در واقع داره هزینه میکنه، به جهت اینکه میدونه که همه چی در گروه این بحث آبیاری هستش، امنیت، اشتغال و شاید خیلی مسئله دیگه همه در گروه اون بحث آبیاری میبینه در واقع.
خب آقای مهندس محمدی، اگر این روش رو بخوایم پیاده سازی بکنیم، توصیه بکنیم به لحاظ علمی که استفاده هاش رو هم ببریم، در کجاها باید از این روش استفاده بکنیم، کجاها به کار بگیریم، چه شاخصهایی وجود داره که برای اینکه بتونیم تصمیم بگیریم در اینجا استفاده بکنیم در اینجا استفاده نکنیم؟
سیستم آبیاری خیلی اوقات بین محیط زیست و بخش کشاورزی اختلاف نظر هستش که حق قابه محیط زیست دیده نشده و محیط زیست دچار مشکل شده، مشابه خیلی از فضایی که داریم که مخصوصا مثلا دریاچه ارومیه. ما مجاز نیستیم هر فضایی رو به سمت سیستم آبیاری های مدرن ببریم، حتی حالا زیر سطحی چه سیستم های تحت فشار. هنوز هم هستن دوستانی که توصیه میکنن که آبیاری سقلی رو ادامه بدیم. واقعا هم شاید حرفشون به جا باشه، به جهت این که ما تو بحث آبیاری تحت فشار یک سری مشکلاتی هم برای محیط زیست ایجاد میکنیم. خلاصه این که باید تفکیک بشه دقیقا در کجا و با چه سطحی مجاز هستیم که ما سیستم آبیاری توسعه بدیم. توسعه دادن به این شکل که ما چون که مواد داریم، آب داریم و مجاز هستیم که دشت‌ها رو توسعه بدیم، مجاز هستیم که سطح زیر کشت رو بالا ببریم، جایز نیست. به هر حال تمام دنیا به این سمت هستن که مزارع رو کوچیک‌تر ولی با بهره‌وری بالاتر ببرن. اینی که واقعیت بهترین روش این هستش که مطالعه بشه. نمیتونیم الان نسخه کاملی از کل کشور بدیم بگیم در فلان استان این کار انجام بشه، در فلان استان انجام نشه. الان خودتون مشابه بحث کاشت برنج رو ملاحظه می‌فهمید دیگه، تقریبا دیگه دولت به این نتیجه رسیده که کشت در بعضی نقاط ممنوع کنه ده. الان اطراف دریاچه ارومیه این اتفاق داره میفته، کم کم دارن توصیه میکنن به سمت گلخانه، چون واقعا مسئله دست زدن به محیط زیست عواقب بسیار سنگینی داره. ریزگردها یکی از اون عواقبی هستش که ما امروز داریم میبینیم.
درسته. حالا یکی از شاخص‌ها رو اشاره کردید در تشخیص اینکه به عنوان یک شاخص باید مورد توجه قرار داد، نیازهای محیط زیست است از اون سهم حقابی. حالا اگر برگردیم به میکروکلیما، بحث خاک، مثل آب منطقه، جنس خاک، بافت خاک و اینها میتونه جزو عوامل، فاکتورها یا ملاکایی باشه که باید در استفاده از این روش آبیاری زیرسطحی مورد توجه قرار بگیرن؟
بله قطعا تنوع خاک، تنوع اقلیم آب و هوا تاثیرگذار هست در طراحی. البته متاسفانه طراحی ها گاهن این پارامتر دیده نمیشه. در سالیان ابتدا خوب کار میکنه سیستم، ولی بعد از مدتی دچار مشکلاتی میشه. تجمع نمک یکی از مهمترین پارامترهای پر ریسک در طراحی شبکه آبیاری هست و این نکته به جای بود که شما فرمودید. واقعا اگر دیده نشه باز هم یک سیستم آبیاری به شکست منتهی میشه. ما خیلی پروژه هایی داریم که متاسفانه پارامترهای میشه بگی موثر در اون در زمان طراحی اون شبکه دیده نشده، ولی بعد از مدتی خودشو نشون داده، سرباز کرده و الان گریبانگیر کشاورز هست. به هر حال برای دولت سرمایه‌ای صرف شده و الان دیگه غیر قابل بازگشت هست.
درسته. متشکرم آقای مهندس محمدی. همراهان، سامانه پیامکی 30036-37 آماده شنیدن سوالات و نظرات شماست. در این ارتباط اگر نظری، پیشنهادی، صحبتی، سوالی داشتید میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید و اما همچنان بشنوید صحبتهای من رو با آقای مهندس احمد محمدی، کارشناس ارشد مهندسی منابع آب در مورد آبیاری زیرسطحی. آقای مهندس، به نوعی اشاره کردید به این مسئله که در چه شرایطی میشه استفاده کرد. من میخوام اگر این فرمایشات شما رو تیتر بکنیم، کسانی که الان صدای ما رو میشنوند اگر دارای چه شرایطی باشن میتونیم به اصطلاح با توجه به فرمایشات شما به این نتیجه برسن که برای واحدهای بهره برداری خودشون روی بیارن به روش آبیاری زیر سطحی.
ما در بحث باغات تقریبا طبق توصیه مرکز تحقیقات که برای پسته الان
بله.
سیستم آبیاری زیر سطحی رو توصیه کردن، در حال حاضر خود ما روی پروژه‌های مختلفی کار کردیم. ما
درست.
روی گل محمدی کار کردیم، گلابی پروژه داشتیم که کار شده، سیب بوده، زردالو بوده،
درست.
پسته بوده، درختای غیر مثمر بسیار داشتیم.
درست.
و یکی از مهمترین کاربردهای سیستم‌های آبیاری زیر سطحی بحث بوستان‌های جنگلی و پارک‌ها هستن. ما هرچه در سیستم آبیاری طراحی بکنیم و بهترین برندها رو مصرف بکنیم، وقتی که یه سیستم آبیاری شما در یه بوستان جنگلی پیاده می‌کنید و یک مراجع کننده میاد یکی از اون نازل ها رو برمیداره، در واقع با برداشتن یک نازل کل طراحی هیدرولیکی شبکه رو به هم میزنه. حالا اینو در تعداد زیاد و با وسعت خیلی بالا که ببینید، در واقع اون ایسکای پمپاژ و تمام شبکه رو به هم میزنه. پس تنها راه حل برای اینکه یک سیستم آبیاری در یک بوستان جنگلی، یک پارک و یک مکان توریستی، مثلا فرض کنید محیط محوطه یک موزه یا محوطه یک آثار باستانی پاورجا بمونه و برای مدت‌های طولانی مستقر بشه، تنها روش سیستم آبیاری زیر سطحی توصیه میشه. حالا روشش فارغ از مدل روش، ولی روش آبیاری زیر سطحی حتما توصیه میشه، چون
امنیتش به لحاظ احتمال مثلا از بین رفتن توسط انسان، جانور، اینها حداقل میرسه دیگه. درست. خب آقای مهندس احمد محمدی، مطالب مفیدی رو در اختیار عزیزان و شنوندگان قرار دادید. ازتون خداحافظی میکنیم همینجا تا انشالله بتونیم برنامه‌های دیگه‌ای رو هم در خدمت شما باشیم و بیشتر استفاده بکنیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
متشکرم از زحمات شما. احمدتون هستم.
زنده باشید. عزیزان شنوندگان فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، تا برنامه دیگر من باهاتون خداحافظی میکنم و همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم.
عزیزان همراه، شنونده رادیو اقتصاد هستید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز ایران، تهران، جامعه جم پخش. برای ارتباط با ما میتونید با شماره پیامک 30036 37 و تلفن 24 ساعته ما 2786-2098 تماس بگیرید. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم.